اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بیکسان و بیمونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
يا الله
يا الله
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد
يا محمد، بولايتك
يا علي
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 يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
الهی، هر که تو را شناخت و علم مهر تو افروخت، هر چه غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه. فاطمی نصف هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. یه سوالی ازتون دارم، در زمان جنگ ثروت واقعی یعنی چی؟ آیا یعنی ذخیره کردن بیشتر پول و طلا و کالا؟ اصلا فکر کردی که تو بحران فقر میتونه به اندازه یک موشک امنیت جامعه رو تهدید بکنه؟ وقتی اقتصاد تحت فشار قرار میگیره شکاف بین دارا و ندار زیاد میشه و این دقیق ترین نقطه برای نفوذ دشمنه. کمک مالی به همدیگه تو این دوران فقط یه کار خیرخواهانه نیستا، یه وظیفه امنیتیه. وقتی شما بخشی از داشته‌هاتون رو برای رفع نیاز یه خانواده آسیب دیده یا یه رفیقی که تو سختیه کنارشون قرار میدید، دارید جلوی فروپاشی اجتماعی رو میگیرید. با حمایت مالی از سبد معیشت ضعیف‌ترین ها در واقع دارید زنجیره امنیت کل جامعه رو محکم میکنید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ما جا فقیرون الا به ما متع بهی غنی، هیچ فقیری گرسنه نمیمونه مگر به خاطر اون چیزی که ثروتمندان از اون بهره‌مند شدن. پس بیایید با بخشندگی این زنجیره رو قطع بکنیم. امروز با بخشندگی امنیت فردا رو بخرید. با امید شنیدن اخبار پیروزی و افتخارات جدید برای ایران اسلامی جوان. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیش رو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی. بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبور محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیای نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کهالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالش رو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه اینکه می‌خواستم با ایشون باشم. متأسفانه بعد شهادتشون اصولا بچه‌هایی که وابستن ضربه‌هاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم، به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن، نیروها میومدن تو تهران یا محلایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه‌ای که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جزء اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن، مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن. منطقه عملیاتی مهاباد، اونجا یه اتفاقی افتاده بود. خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندعا به شهادتش. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همین قطع فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان برن، بحثش برم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب کهالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق 4 نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانه تو شهده زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، چند بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور میخواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمیگذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
جوانی سرمایه ما باید بسازی اندیشه ما را، جوان امروز امید فردا بالیده بر تو ایران زیبا.
ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اسی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی با برنامه دیگر باز هم در خدمت شما هستم. تحولات اخیر در تنگه هرمز و همچنین برخی از اتفاقاتی که در کشورهای عربی رخ داد، باز هم جنگ رمضان و حواشی در دوران آتش‌بس رو به یکی از تیترهای مهم رسانه‌ها در این چند روزه تبدیل کرده. بر همین اساس در برنامه امروز برای امروز برای فردا به همین تحولات می‌پردازیم و با یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم گفتگو خواهیم کرد. تا پایان در این برنامه با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم به سراغ گفتگو با مهمان برنامه، لازم هستش که یه نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات، از جمله تهدیدهای جدید ترامپ و در کنار این مسئله ادعاهای امارات در مورد پاسخ متقابل به ایران و نکات دیگری که داره این روزها مطرح میشه، بحث سفر دونالد ترامپ به چین و همچنین بیتوجهی برخی از ناوچه‌های آمریکایی در پی هشدار ایران در تنگه هرمز که باعث شد ایران دو موشک به سمت آنها شلیک کنه، و گزارش دیگر بلومبرگ هم از جمله جدیدترین موضوعاتی که رسانه‌ها منتشر کردن. بلومبرگ در این گزارش عنوان کرده که وضعیت در خاورمیانه و به ویژه تنگه هرمز باعث شده تا جهان در انتظار قیمت بالای نفت باشه و این مسئله میتواند برای اقتصاد جهان بسیار ویرانگر باشه. بریم به سراغ ادامه برنامه و گفتگو با مهمان امروز. پیرامون آخرین تحولاتی که خدمتون عرض کردم، میخوام در این بخش گفتگو کنم با آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه برای امروز برای فردا خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای فرخی
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر اردستانی، نکاتی که الان داره مطرح میشه، یکی بحث این که ترامپ عنوان کرده بود که میخوایم با عملیاتی حالا موسوم به آزادی در واقع تنگه هرمز رو باز کنیم. این موضوع واقعا بیشتر یک شو و نمایش سیاسی هست یا نه واقعا ترامپ تصمیم داره که این موضوع رو تحت هر هزینه انجام بده؟
ببینید، به ذهن میرسه که در واقع ترامپ واقعا میخواد که تنگه هرمز رو آزاد بکنه، چون در جنگی که بر ایران تحمیل کرد تو مخیلش نمی اومد که یه فاکتوری به اسم تنگه هرمز مورد توجه ایران قرار بگیره و ایران اونجا رو ببنده. بنابراین تمام جهان داره آقای ترامپ رو عتاب قرار میده، سرزنش میکنه به نحو غیر مستقیم و مستقیم، که در قبل از جنگ تنگه هرمز باز بود، حالا چی شده که بسته شده و انرژی جهانی سر به فلک کشیده شده. بنابراین اولین کاری که کرد ترامپ اومد و محاصره ایران رو محاصره کرد، یعنی ایران اومده بود انرژی جهانی رو محاصره کرد، در مقابل امریکا اومد در دریای عمان در واقع به نحوی ایران رو محاصره کرد.
بله.
یعنی ایران اجازه نمیداد کشتی های دیگر نفتی از تنگه هرمز عبور کنن، اما کشتی های خودش که میرفت در دریای عمان مورد تفتیش سنتکام قرار میگرفت.
درست.
مورد تفتیش نفتیش های نافشکن های و در واقع ناوهای امریکایی قرار میگرفت. البته هر دو تا یکی رد میشد به خاطر اینکه بین ادعا و حرف های ترامپ و عملش یه تناقض وجود داشت، چون از یه طرف میخواست که انرژی جهانی افزایش قیمت پیدا نکنه، زیاد بالا نره، از اون طرف اگر نفت ایرانو میبرد حدود 7 تا 8 درصد تا 10 درصد از نفت جهان از در واقع از ایران تامین میشه.
بله.
و چین مجبور بود که به بازار جهانی مراجعه بکنه، بنابراین وقتی که در واقع تقاضا زیاد باشه، عرضه کم باشه، قیمت زیادتر میشد و این بر ترامپ گران میومد، چون در واقع قیمت ها جهانیه. لذا دو صورت، یعنی این که ایران تنگه هرمز رو بنده و امریکا محاصره کنه، به نحوی بازی به چرخ تا به چرخیمه.
بله.
که کدام تاباوری دارن، اما در یه جایی باید این تاباوری به اتمام رسید. ایران صبر کرد تا 11 در واقع اردیبهشت برسه که ببینه که آیا کنگره اون 60 روز رو در واقع مجوز بهش میده، که زیرکانه آقای ترامپ نامه‌ای که داد به کنگره گفت که من تقریبا با آتش بس رسیدم ولی هنوز تهدیدی وجود داره و و و و در چه اگر قرار باشه به ایران حمله بکنه 60 روز دیگه مجوز میتونه داشته باشه. اینو رد کرد و از اون طرف هم در واقع ایران میبینه که اگر قرار باشه کشتی‌های ایرانی مورد تفتیش قرار بگیره و اجازه داده نشه خیلی زیبنده نیست. لذا ایران اومد چند تا کار انجام داد. یکی از طریق قزاقستان و ترکمنستان به چین بخشی از نفت خام رو از طریق ریل میبره به چین میبره که حجمش کمتر از کشتی ازش. دوم این که از طریق خشکی هم در واقع از پاکستان میتونه از پنج راه از چین به پاکستان و ایران کالای اساسی وارد کنه. از اون طرف بندرهای پاکستان رو هم تا حدی ایران در نظر گرفت که کشتی خودش رو از اونجا رهسپار کنه. در این زمان، در این فاصله‌ای که وجود داشت، باید یه اتفاق می افتاد. ما معمولا از لحاظ سیاسی فکر میکردیم ایران پیش دستی میکنه، ولی دیدیم نه، امریکا پیش دستی کرد. ببین نه که عملیات آزادی رو، آزادی کشتیرانی رو مطرح کرد و در واقع به نحوی میخواست تست بان رو. بذارد امروز صبح دوتا از نافچکنهاش رو به سمت خلیج فارس فرستاد. به تعبیر ترامپ میگه اونا وارد خلیج فارس شدن و دوتا کشتی رو عبور دادن، اما به تعبیر جمهوری اسلامی که صحیح تر میگه سپاه پاسداران میگه نه، وقتی که دوتا کشتی دوتا ناو اومدن وارد خواستن تنگه هرمز بزنن، ما تیر موشک هشداری بهشون دادیم و اونها راهشون رو برگردوندن و رفتن، و در مقابل ما دوتا کشتی زدیم، یکی کشتی که اماراتیه، یکی کشتی کره‌ایه. حالا چرا امارات این اتفاق افتاد میدونید؟ امارات و عمان خیلی با هم خوب نیستن به خاطر مشکلات مرزی در از گذشته تا کنون داشتن، و لذا عمانی ها به خاطر سابقه تاریخی با ایران خوبن، اماراتی ها در بغل ایران فربه شدن، ولی راهش رو